من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به مسئله 64 بود. عرض کردیم که ظاهر این مسئله با توجه به توضیحات کتاب جواهر این است که ناظر به مسئله احتساب هست، یعنی میخواهد بفرماید اگر کسی 5 میلیون ربح داشت و 5 میلیون هم مال مهمت و یا چیزی که متعلق خمس نیست داشت، از هر کدام مصرف بکند در معونه‌اش مهم نیست، مهم این است که آخر سال اگر ببیند 5 میلیون معونه سنه‌اش بوده است، خمس ربح را نمی‌دهد. کسی که این بحث رو در جواهر مطالعه بکنه کاملا روشن میشه برای او که این مسئله عرضه از اونجا گرفته شده و اون بحث هم مربوط به احتساب هست. اما علت این که حضرت امام این مسئله رو نه تنها در حاشیه عرضه تعلیقه بر آن نزده اند، با اینکه نظرشان مخالف هست، بلکه در تحریر عین همین مسئله رو آورده اند، این است که فکر کردن این مسئله راجع به جواز صرف هست. یجوز و صرف و رب فی المعونه ولو کان عند المکلفه مال آخر مخمس. دیدن که بله صرف جائز است و لذا حاشیه نزدن، با این که ایشان معتقدند که اگر از اون مالی که متعلق خمس نیست یا قبلا مخمس شده است صرف بکند در معونه، نمیتواند احتساب بکند، باید خمس این ربح را که صرف در معونه نشد پرداخت کند. همونطور که عرض کردیم در استفتاءات ایشان هست و شفاهن هم فرموده بودند، فقط حضرت امام در رأس المال معتقدند که لو صرف من رأس المال فی معونته جاز له احتسابه من الربح. کسی سرمایه داشت، مخمس هم بود، از سرمایه برای زندگی و معونه زندگیش خرج کرد، در اینجا امام فرمودند که آخر سال اگر ببیند که سرمایه‌اش که پار سال تخمیز کرده بود 10 میلیون بود، الان همون 10 میلیون را دارد، لازم نیست خمس بدهد، با این که چه بسا بخشی از این 10 میلیون امسال ربح از سرمایه که مخمس بود مصرف کرد، یا همزمان یا بعد از آن ربح به دست آورد. در این حال امام می فرمایند لازم نیست خمس بدهد. و نیست اگر ابتداء سال قرض کرد برای مؤونه سنه و بعدن ربح به دست آورد ولو اداء دین نکند، امام فرمودند می تواند خمس اون ربح را به اندازه مقدار دین ندهد. اما در صرف مال مخمس یا مالا یتعلق به الخمس، در صورتی که سرمایه نباشد، امام معتقدند که نمی شود به بهانه آن خمس ارباح سال را ندهیم. این جائز نیست. مال مخمس داشتی، رأس المال که نبود، صرف کردی در مؤونت، به هر حال ما چه بکنیم؟ شما ربح داشتی و این ربح صرف در مؤونه نشد، پس باید خمس آن را بدهید. ما برای اینکه بحث روشن بشه، حکم مسئله رو هم به لحاظ جواز صرف هم به لحاظ جواز احتساب بحث میکنه. راجع به جواز صرف، انصاف این است که روشن است اگر ما مال مخمس را در مؤونه صرف نکنیم، مالی که لا یتعلق به الخمس را در مؤونه صرف نکنیم، اون 5 میلیون ارث پسنداز بشود، 5 میلیون ربح داشتیم خوردیم، عرفاً میگویند ربح مصروف در مؤونه سنه، دیگر موضوع برای خمس نمیماند. و این که صاحب کتاب مجمع الفائدت والبرهان مرحوم مقدس اردبیلی فرموده است که اینجا مؤونه صدق نمی کند، ما نفهمیدیم چرا مؤونه صدق نمی کند. صرف در مؤونه متوقف است بر نیاز به صرف، نه نیاز به صرف از خصوص ربح. همچه شرطی در صدق مؤونه ما نداریم که ما محتاج باشیم که خصوص این ربح را صرف در نیازهای زندگی بکنیم. ما اصل نیاز به 5 میلیون مخارج زندگی را وقتی فرض کردیم ما به 5 میلیون نیاز داریم و این 5 میلیون ربح را صرف کردیم در مورد نیاز زندگی ما، می شود صرف در مؤونه. شرط نیست که مال مخمس دیگر نداشته باشیم، همچه شرطی وجهی برایش نیست. و این که مقدس اردبیلی فرمود مقتضای احتیاط این است که ما حتی این 5 میلیون ربح را اگر صرف بکنیم در زندگی، خمسش را بدهیم. خب مگر هر احتیاطی واجب هست؟ ما وقتی دلیل وافی علیه الخمس بعد معونتهی میگوید شما این 5 میلیون را بعد از صرف در معونه اگر چیزی ازش مون خمس بدید، نمون خمس ندید. وقتی دلیل مشکل نداره، مگه ما مجبوریم عمل به احتیاط بکنیم، به دلیل عمل بکنیم؟ و این مطلب که این دلیل استثناء معونه ضعف سند دارد، این هم عجیب است. صحیحه علی ابن مهدیان که می گفت علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایالهی و خراج سلطان، کجایش ضعف سند دارد؟ اگر می گویید ابراهیم ابن محمد همدانی مجهول است، علی ابن مهدیار شهادت داد فکتب الامام و قرأه علی ابن مهدیار. علی ابن مهدیار قبل از ابراهیم ابن محمد همدانی واقع شده است. ابراهیم ابن محمد همدانی آخرین راوی، قبل از او علی ابن مهدیار است. علی ابن مهدیار میگه بابا من نامه امام هادی علیه السلام رو به خط خود امام دیدم، شهادت میده و اصل در شهادت هم حسی بودنه، مشکلی نداره. ونگهی صحیحه دیگر علی ابن مهدیار، حدیث 3 از همون باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس، می گفت اذا امکنهم بعد معونته، او هم سندش تمام بود. صحیحه بزنطی الخمس بعد المعونه، سندش تمام بود و دلالتش هم که به نظر حد اقل بسیاری از بزرگان تمام بود و شامل معونه سنه هم می شود. پس این اشکال مقدس اردبیلی وارد بود. اما این که در مطالک و دروس فرمودن احتمال دارد بگوییم توضیح بکنند، یعنی اگر 500,000 تومان ربح سال است، 500,000 تومان هم مال مخمس هست، ببخشید همون حساب خودمون 5 میلیون ربح هست، 5 میلیون مال مخمس هست، شما هم که معونتون 5 میلیونه، توضیح کنید نصف ربح را تخمیز کنید. لقاعدت العدل و الانصاف، آقا قاعده عدل و انصاف برای کسی خوبه که دنبال عدل و انصاف باشه. ما دلیل روایی داریم علیه الخمس بعد معونته، میگه خمس این 5 میلیون رب را اگر صرف در معونه بکنی لازم نیست بدی. نوبت نمیرسه به قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف در شبهه موضوعیه، در جایی که یک مال مردد که مال زید باشه یا مال عم، میگن توضیح کنید نصفش رو بدید به زید، اسمشو بدیدن. در شبهه موضوعیه از روایات هم میشه استفاده کرد. چه ربطی داره به مانه نفی؟ شبهه حکمیت امام هم حکمش رو بیان فرمود که خمس علیه الخمس بعد معونته. پس اگر این 5 میلیون ریب را صرف در معونه کرد، لا اشکال فی عدم تعلق الخمس بهی. بله، یک فرض میمونه، این فرض یک مقدار مشکله و اون اینه، این آقا این معونه ملکش بشه، مثلا خانه پدری به ارث رسید به این. خب این خانه که از پدر به او به ارث رسید، خودش به عینهی معونه. فرض کنید مبلغی هم رب به دستش آمده، این آقا بخواهد خانه پدری را که به او به ارث رسیده اجاره بده و بره با رب حسال خونه بخره و در او بنشینه. اون مورد اشکال هست. گفته می شود که عرفاً این آقا نیاز به خانه نداشت، با وجود خانه ارثی که قابل سکونت هم بود، چه نیازی داشت خانه دیگر بخرد و در آن بنشیند؟ عرفاً خریدن خانه دوم صرف پول اون خانه دوم که رب هست در معونه به حساب نمیاد و این مطلبی است که مورد نظر مشهور هست. اون که دیگه هیچ دیگه قبلا معونه کرده، عرض را عوض نکنید، خانه ای را پدرش به او به ارث گذاشت، این آقا هم به جای اون که بره در اون خانه بشینه، رفت یه خانه دیگری را با ارباح سالش خرید. در جواهر و همینطور از عبارت عروه استفاده میشه که این رو صرف در معونه نمیدونن. خب اگر بخواهیم مثال دیگری بزنیم، فرض کنیم پدرش مغازه خاروبار فروشی داشت، نخود، لوبیا، برنج، همه چیز در مغازه‌اش بود. پدر مرد، اون ارث خمس ندارد. اگر این پسر بخواهد از اون خاروبار مغازه استفاده نکنه، اون بره با ارباح سال مواد خوراکی بخره، ممکنه گفته بشه این هم عرفاً صرف رب در معونه نیست. شما که چند گونی برنج داشتید که متعلق خمس نبود، چرا آن را که کنار گذاشتید یا آن را فروختید و رفتید با پول دیگر با ربح دیگر برنج خریدید. به نظرم اگر سرمایه باشد، یعنی این پسر هم شغل پدر را ادامه بدهد، او مورد بحث نیست. مشهور میگویند که مشکلی ندارد از ربح دیگر برود خاروبار بخرد، خمس ندارد. کلام در این است که این پسر شغل پدر را ادامه نمیدهد. یا فرض کنید از سال گذشته خودش چند گونی برنج داشت، خمسان را داده بود، امسال رفت به جای این که اونها را مصرف کند اونها را فروخت و با ربح دیگر چند گونی برنج خرید تا مصرف کند. ممکنه گفته بشه که این پول را صرف در خرید برنج کردن برای این شخص معونه نیست. شبیه این که خانه ای را که ارث پدر بود کنار بگذارد، برود با ربح سال خانه دیگر بخرد. لا ببینیم گفته میشه که شما تو این مثال فکر کنید از خانه موروثی پدر شروع کنید، خانه موروثی پدر را کنار گذاشت، رفت با ربح سال خانه خرید و در اون خانه دوم نشست، خانه دوم معونش نیست. میگن منی فرمودن نیست، من نمیدم درسته یا نادرست، فرمودن نیست. خانه ای را، نه فضل خانه اول و دوم هیچ فرق نمی کنه. اینجور نیست که خانه اول کوچک بود خانه دوم بزرگ، نه خیلی مانند هم هست. خانه اول فرض کنید قبلا این آقا خریده بود و خمسش رو هم داده بود، میگه خب من چرا برم تو خانه‌ای که خمسش رو دادم بشینم بعد حضرت امام بفرماید که باید خمس این ارباحت رو که کنار گذاشتی بدی. خب میرین با همین ارباح یه خونه دیگه میخرید، میرین توی خونه دوم میشینیم، اون خونه مقمت قبلی را اجاره میدیم. آیا این عرفاً صرف در معونه؟ یعنی اگر میرفت در همون خانه‌ای که قبلاً تخمیز کرده بود یا موروثی بود مینشست و این رب را کنار میگذاشت، صرف نکرده بود این رب را در معونه و حضرت امام میفرمود خمس این رب باید پرداخت بشه. اونم میگه من بلدم چه کار کنم. سریع میگه بنگاه، میگه که من یک خونه میخوام بخرم، معامله میکنه این خونه دوم، سریع اساساشو میبره خونه دوم. بعد بهش میگن چرا خمس نمیدی؟ میگه خمس چیو بدم؟ خمس اون خونه اولو بدم. حالا نشدیدیم که ارث پدری رو خمس ازش بگیرن، مالی که قبلا تخمیز شده دو مرتبه خمس ازش بگیرن، خمس این خونه دوم رو بدن، این که مصروف در معونت فرمودن نخیر. عرفاً این کار شما با این کار شما رب را صرف در معونه نکردید. اون وقت در مثال این فرسانی درنج که قبلا یا خمس در آن نبود، ارسی بود یا تخمیز شده بود، این آقا اگر این درنج ها را کنار بگذارد و درنج نو بخرد و مصرف کند، باز لقائل ان یقول که باید خمس این درنجی را که خریداری کرده است بدهد. با این که میخواد درنجی بکنه، چون اگر اون درنج ارثی را یا خمس داده شده را مصرف میکرد و این پول ها را کنار میگذاشت، مثل حضرت امام به اون میفرمودن خمس ارباح مالک، میخواست درنگی بکنه، گفت بسیار خوب، این درنج ها را که ارثی یا مخمسات مصرف نمی کنن، میروم با ارباح سال درنج میخرم و مصرف میکنم. سوال اینه که از نظر این بزرگواران آیا این صرف در معونه هست یا نیست؟ خب ممکنه کسی بگه نه دیگه، این صرف در معونه نیست. ما در آخر بحث انشاءالله حکم این مسئله رو میگیم.
پول و خمین تفصیل داده است یا عزاداری می‌فرمایید؟
تفصیل
دادن، یعنی واقعا این تفصیل داده، پول رو
نگرداشت،
پول قبلی
رو خرج
نکرد، پول جدید رو خرج
کرد،
می‌خواست
داده،
اما
جایی که خونه بود کجا؟ نه، یعنی
پول
رو
خونه
دادن،
یعنی
نه،
اتفاقی فرمایید؟ بله بله یه بار دیگه بفرمایید. من عکس کردم که اینجا شده پول رو نگه بداریش خب طوری نیست دیگه، پول قبلی اگر که نگه داشت این پول رو اینو صرف کرد، صرف فکر میکنه که صرف کرده در معونه، درست؟ خب همینجا
این کاری که
خب اگر خونه قبلی
رو
نگه داشت در
تو خونه این جدید نگه داشت، توضیح بدم. اون بزرگان شاید مشهور همینطور هستن، میگن اگر پولی مخمس بود او را نگه داشتید و ربح سال را صرف در معونه کردید، قطعا اون ربح سال که صرف در معونه شده است خمس ندارد. اما اگر این چیزی که مخمس است یا متعلق خمس نمی شود پول نبود، این معونه بود، اینجا فرمودن که اگر او را هم نگه بدارید و ربح را صرف در معونه بکنید، به نظر ما عرف این کار شما را قبول نمی کند و می گوید شما نیاز نداشتید به این خانه دوم، شما که خانه ای داشتید، اگر پول داشتید ارثی یا مخمس با اون خونه نمی خریدید، می رفتید با ارباح سال خونه می خریدید، مشکلی نبود. اجازه بدید اگر شما دقت کنید، اگر شما پول داشتید که ارثی بود مثلا یا مخمس بود، او را نگه می داشتید و از ارباح سنه می رفتید خانه می خریدید، می گفتن این خانه خمس ندارد چون صرف در معونه شده است. اما اگر اون چیزی که ارثی است مثلا خود خونه، اونو بگذارید کنار برید یک خونه دوم با ارباح سال بخرید، میگن لم تصرف ربحک فی معونتک، چون این خانه دوم معونه تو نیست.
خونه بخری معونه، ولی ماشین بخری معونه،
معلومه. خب دیگه اون ماشین و خونه هر دو نیازه، اون که بحثی نیست. حالا صحبت اینه که حالا این توسعه بدیم در مثال، خب معونه که اختصاص به مسکن نداره، بگیم در مثال درنج هم گفته میشه اگر پول برنج به تو به ارث رسید، نخود برنج نمیخواهی با این پول ارثی برنج بخری، میروی با ربح سال برنج میخری. خمس ندارد این ربح سال، تو صرف در معونه شده. اما اگر به شما خود برنج به ارث برسه، اون برنج رو کنار بگذاری بری با ربح سال برنج دیگر بخری مصرف کنی، لقاء ان یقول که شما این برنج دوم را که خریدی نیاز بهش نداشتی. چرا خریدی؟ حالا که خریدی باید خمس پولش رو بدی، خمس این ارباحت رو بدی، چون شمایی که برنج داشتی نیاز نداشتی به این برنج دوم. این ظاهر سلام بزرگان هست. اگر اینجور شما حساب کنید، بالاخره وقتی که این خانه به ارث بهش رسید، این خانه کفافش رو میده دیگه، معونش نیست بره این خانه رو بفروشه و با پول دیگری یه خانه دوم بخره. این کار معونه نیست که.
نه اول بفروشد معونه خارجش میکنم، بعد حالا خارجش.
اگه اینجور باشه شما میگید، به قول او آقا هر سال خونش رو همین برنامه رو در بیاره، خونه قبلیش رو هر سبت سلمت کنی که دست میشه، پولش رو پس انداز کنه بره خونه جدید بخره. یه سال تو گذشت خونه دوم رو هم دست میشه بره خونه سوم بخره. میگه آقا وقتی فروختم بی خونه شدم، احتیاج به خونه دارم، میخوام یه خونه بخرم. این که نمیشه. خب حالا اجازه بدید.
یه برنجی داشته که تخمیل شده بوده، یه برنجی
هم که سازش کدیه شده، این برنج رو مصرف بکنه باید خودشو بده، چه فرق داره که با پول بره برنج
بخره؟ ازش کدیه
کنم برنج رو بکنه. میدونم شما در اون مثال خونه چی میدید؟
حالا
فعلا
اینجا کنم.
نه یک کاسه
بکنید، اصلا فرق خونه بهش بسید، یعنی رفت خونه
خونه داشت، حالا یا خونه ارثی یا خونه خمس داده شده.
نه نه، اونو گفت خونه داشت محمد، یه خونه جدید بهش هدیه دادن. حالا یه خونه جدید رو میتونه بده یا میگه خونه جدید هم معامله بشه، اونم خمس داده.
فقها میگن باید خمس این خونه دوم رو بده، صریحا گفتن دیگه. حالا میخونیم عبارتشون. خب همه که نظرشون این نیست که، همه این که نظر شما این که میفهمین نظر همه این نیست که. بسیار خوب، عرض می شود خدمتتون که ما این مسئله رو استظهار می کنیم که نظر مشهور این هست، اما اون که خودمون برداشت می کنیم از ادله بعداً بیان خواهیم کرد در آخر بحث. راجع به مسئله جواز صرف ربح در معونه، خب بحث این مقدار روشن شد که یجوز و صرف و رفق المعونه ولا یجب و صرف المال المخمت المعونه. حالا حداقل در جایی که اون مال مخمت خودش مصداق معونه نباشد مثل خانه، مطلب روشن شد. اما مسئله احتساب، در مسئله احتساب وضع فرق میکنه. خیلی ها مثل حضرت امام، یعنی عده‌ای، حالا ولو مشهور نباشند، عده‌ای از بزرگان مثل حضرت امام مرحوم آقای گلپایگانی اینجور فرمودند که اونی که جائز است صرف رب هست در معونه و دست نزدن به مال محمد. اما اگر آمدید مال محمد را صرف در معونه کردید، حق ندارید از اون ربح موجود خمس را نپردازید. شما اگر آمدید 5 میلیون مال محمد داشتید، 5 میلیون هم ربح داشتید، رفتید 5 میلیون مال محمد را در معونه خرج کردید، حق ندارید به بهانه آن 5 میلیون ربحتان را تخمیص نکنید. این نظر برخی از بزرگان و این ضد احتسابه. ولیکن ظاهر صاحب جواهر این است که مشهور قائل به جواز احتسابه هست، مشهور قائل هست. ولی شما اون 5 میلیون محمد را صرف در معونه بکنید، مجازید که خمس اون 5 میلیون رب را نپردازید. مقدس اردبیلی از کسانی که احتساب را قبول ندارد، میگوید احتساب جائز نیست. ولیکن عبارت مقدس اردبیلی مطلق نیست، در جایی که عرض شود خدمتتون که مالی که محمد است من شأنه ان یصرف فی المعونه، اونجا مقدس اردبیلی گفته است که احتساب را ما قبول نداریم. یعنی اون 5 میلیون مال محمد من شأنه ان یصرف فی المعونه، اینجا اگر خرج کردی اون 5 میلیون رب را حق نداری به بهانه او تخمیص نکنی. اما اگر مال محمد تو رأس المال بود، نه، در اینجا ما احتساب را قبول داریم. ظاهر کلام مقدس اردبیلی اینه، یعنی همونی که حضرت امام فرموده که اگر از رأس المال محمد صرف در معونه بکنی میتونی به مقدار او از رب هم ندی. اما اگر نه، اون مال محمد رأس المال نیست، یک پول پسنداز است، در اینجاست که میگوین احتساب نکن. قائلین به احتساب باید ثابت کنند که با این که من 5 میلیون محمد را صرف کردم در معونه، اما اون این 5 میلیون رب را هم مصروف در معونه می داند، این رو باید ثابت کنم. یعنی اشکالی که مثل حضرت امام می کنن اشکال قویه، باید جواب بدن از این اشکال قائلین به احتساب. اشکال مثل حضرت امام اینه هازاره بهم نم یفرفتی معونت سنه، چرا خمس این رب را نمی دهید؟ حالا اجازه بدید، اشکال امام اینه، اشکال امام که این 5 میلیون رب لم یصرفی معونت سنه، چرا خمس این را نمی دهید؟ قائلین به احتساب چی میگن در مقابل؟ دقت کنید، یکی از قائلین به احتساب مرحوم آقای خوریه. چجور اومده اینجا بحث رو مطرح کرده؟ صفحه 264 مستند العروه میگه اولا عرف این 5 میلیون را که امسال درآمد داشتیم با توجه به 5 میلیون مخارج سال اصلا ربح نمی‌داند. اصلا حقیقتا ربح نیست. اگر بهش بگن هر ربح تفی سنت که هاگهی لکان الجواب منفی، یا میگه نه من سود نکردم. این یک وقت. بعد مرحوم آقای خویی میفرماد ولو فرض صدق الرب، در فرض کسی بگوید رب صادق است، اما موضوع خم الفاضل من معونت السنه هست، الربح الفاضل من معونت السنه، و این 5 میلیون اگر ربح هم باشد ربح فاضل در معونه سنه نیست. حالا اجازه بدید، و این مطلب عجیبیه. اصل انکار صدق ربح، این معنیش اینه که معونه سنه اصلا رد نیست و خروج معونه سنه خروج تخصصی. خب این مطلبی است که آنخویی شدیداً مخالف آن هست. جاهای دیگر رد کرده این نظر را، و واقعا هم این نظر خروج تخصصی نظر درستی نیست. خب چرا رد سر نمی کنه؟ رسر میکنه منطقه ربح مصروفون توی معونت سنه. اما اون وجه دوم که گفت الربح الفاضل من معونت سنه، اون موضوع خمسه است. جناب آقای خویی تو کدوم روایت اونو گفته؟ یه روایت ضعیف السند داریم از ابن شجاع نیسابوری، میگه لی من هلخم مما یفضلو من معونته. اینم سندش ضعیفه، و اونی که سندش صحیحه صحیحه علی ابن مهزیاره که میگه علیه الخوم بعد معونته. خب این 5 میلیون رب ربهم بابن بعد معونت سنه، ربهم لم یصرفی معونت سنه، ولذا با این مقدار از جوابان خویی مشکل حل نشد. ما انشاءالله